اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. با امید این که هفته خوش را آغاز کرده باشین، شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 21 هوت سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 11 مارچ سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. رد اتهامات حمایت روسیه از طالبان توسط مسکو، خواست رئیس جمهور چین مبنی بر اعمار دیوار آهندین در منطقه هممرز با افغانستان و اظهار خوشبینی محتاطانه روسیه در مورد توافق صلح سوریه. در کنار سایر گزارش ها مطلبی داریم در مورد به مخاطره قرار گرفتن برنامه آمریکا برای ترجمان های افغان. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. ولی نخست از همه توجه کنید به تفصیل خبرها. روسیه میگوید که تماس آن کشور با گروه طالبان به منظور ترغیب آن گروه به خاطر پیوستن به روند صلح می باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، وزارت خارجه روسیه روز جمعه با نشر اعلامیه گفت مقام‌های نیروهای خارجی در افغانستان و برخی مقام‌های افغان اخیراً مسکو را برای به حمایت تسلیحاتی و مالی از طالبان متهم کردند، اما شواهد برای اثبات این ادعایشان ارائه ننمودند. وزارت خارجه روسیه همچنین گفته است ربط دادن آن کشور به مختل ساختن تلاش‌های بین المللی برای مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان بخشی از کوشش ها برای بی‌اعتبار ساختن روسیه می باشد. این در حال است که جنرال جان نیکلسون، قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان، اخیراً گفت که روسیه در گسترش نفوذ مضر در افغانستان با ایران و پاکستان پیوسته و می خواهد به گروه طالبان مشروعیت بدهد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز جمعه خواستار اعمار یک دیوار بزرگ آهنین برای محافظت از منطقه نارام سینکیانگ شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
اظهارات رئیس جمهور چین پس از آن بیان شد که یک مقام ارشد منطقه سینکیانگ که هم مرز با افغانستان است، جنبش استقلال ترکستان شرقی را بزرگترین آزمون برای ثبات چین خواند. جنبش استقلال ترکستان شرقی یک گروه اسلامگرای متشکل از اویغورهای مسلمان است که خواستار جدا شدن منطقه سینکیانگ از چین است. چین کوپینگ، مسئول امنیتی و مبارزه با دهشت افغانی منطقه سینکیانگ گفت که این جنبش یک آزمون بزرگ در راستای ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی چین نیز است. این در حال است که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در مصاحبه با یک روزنامه هند بر موجودیت جنگجویان جنبش استقلال ترکستان شرقی در ولایت بدخشان و زابل اذعان کرده گفت که گروه طالبان از اعضای این جنبش محافظت و حمایت میکنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مسکو در مورد رسیدن به یک توافق صلح در سوریه اظهار خوشبینی محتاطانه کرد. از جانب دیگر رئیس جمهور ترکیه خواستار همکاری نظامی روسیه در سوریه شد. ترکیه می‌خواهد در امتداد مرز خود و در داخل خاک سوریه یک منطقه مسون و عاری از داعش و جنگجویان کرد را ایجاد کند. انقره همچنین در تلاش است تا نیروهای ترکی در عملیات بازپسگیری شهر رقه در سوریه از داعش سهم بگیرد، اما ایالات متحده خواستار سهم جنگجویان کرد سوری در این عملیات است، اقدامی که خشم ترکیه را برانگیخته است. جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز جمعه به خاطر بحث در مورد افزایش عبور متقاضیان پناهندگی از کشورش به کانادا با مقام‌های کانادایی دیدار کرد. جزئیات بیشتر را باز هم از رویا زمانی می‌شنویم.
سازمان‌های حمایت از مهاجرین و پناهجویان می‌گویند که سیاست‌های ضد مهاجرت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سبب شده است تا صدها متقاضی پناهندگی از آفریقا و شرق میانه مرز آمریکا را عبور کرده و به کانادا بروند. افزایش ورود متقاضیان پناهندگی از آمریکا به کانادا فشار را بر جستن ترودر صدر اعظم کانادا را به خاطر رسیدگی به این موضوع افزایش داده است. حکومت کانادا گفته است که انتظار می‌رود با گرم شدن هوا ورود متقاضیان پناهندگی به آن کشور از آمریکا افزایش یابد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین را برای ملاقات رسما به قصر سفید دعوت کرده است. نبیل ابوردینه سخنگوی آقای عباس این مطلب را پس از صحبت تلفنی دونالد ترامپ و محمود عباس بیان کرد. سخنگوی آقای عباس افزود که دونالد ترامپ بر تعهدش بر روندی که منجر به یک صلح واقعی بین با مزرعه واقعی بین فلسطینیان و اسرائیلی ها شود تاکید ورزید. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید نیز دعوت ترامپ از محمود عباس برای سفر به امریکا را تایید کرده است. شورشیان تحت حمایت ایالات متحده در سوریه روز جمعه گفتند که برای بازپسگیری رقه پایگاه اصلی داعش در سوریه نیروی کافی دارند و به اشتراک نیروهای ترکیه در این عملیات نیاز نیست. عملیات بازپسگیری رقه با استقرار یک واحد توپچی اردوی آمریکا در منطقه جان تازه ای گرفته است. این در حال است که نیروهای عراقی در عملیات بازپسگیری موصل پایگاه داعش در آن کشور به پیشروی های دست یافتند. و ملل متحد می گوید که برای جلوگیری از قحطی در یمن، سودان جنوبی، سومالیا و شمال شرق نایجیریا به 4.4 میلیارد دلار ضرورت دارد. استیفن اوبراین، مسئول کمک های بشر دوستانه ملل متحد روز جمعه به شورای امنیت آن سازمان گفت که ملل متحد با بزرگترین بحران بشری از زمان ایجاد خود روبرو شده است. آقای اوبراین گفت که بیش از 20 میلیون نفر در 4 کشور با تهدید گرسنگی و قحطی روبرو می باشد. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم. با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین، میپردازیم به گزارش‌های این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که به زودی شماری ویزاهای اختصاص داده شده به ترجمان ها و دیگر افغان هایی که طی 15 سال اخیر در افغانستان برای حکومت امریکا کار کردند تمام می شود. آژانس خبری رویتر در مورد این که آیا این برنامه ادامه خواهد یافت یا خیر گزارش دارد که برگردان دری آن را از مومن خان واحدی می شنوید.
قانون تنفیذ دفاع ملی که سال قبل مورد تایید قرار گرفت 1500 ویزا را در برنامه ویزای ویژه مهاجرت برای کسانی که برای حکومت آمریکا در جنگ افغانستان کار کرده اند اضافه کرد و در این زمان واجد شرایط بودن را سخت گیرانه تر ساخت. حداقل یک سناتور دموکرات در مورد این اعلام وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان داده گفته است هر تصمیمی برای متوقف ساختن این برنامه به متحدین ایالات متحده در افغانستان پیام می‌دهد که آمریکا از آنان حمایت نمی‌کند. جین شاهین سناتور دموکرات خواستار معرفی فوری اقدام قانونی شد که به فراهم آوری بیشتر این نوع ویزا بیانجامد. این سناتور آمریکایی گفت که بیش از 10,000 درخواست ویزای مهاجرت ویژه در حال طی مراحل است. خانم شاهین در اعلامیه‌اش گفته است برای کانگرس هم از نظر اخلاقی و هم از نظر عملی ضرور است تا این اشتباه را فوراً رفع کند. سناتور شاهین و سناتور جان مکین که یک دموکرات و دیگر جمهوری خواست سال قبل تلاش کردند تا لایحه‌ای را پیشنهاد کنند که شمار ویزای ویژه مهاجرت برای افغان‌هایی را که با به خطر انداختن جانشان به آمریکایی‌ها کمک کردند به 4,000 افزایش دهند، اما موفق نشدند. موضوع مهاجرت به خصوص مهاجرین کشورهای عمدتاً مسلمان در این اواخر در سرخط اخبار در آمریکا قرار دارد. خبر در مورد ویزای ویژه برای افغانها در حال اعلام می شود که مقامهای آمریکایی برای تطبیق دومین فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای منع موقتی سفر اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان آمادگی می گیرند. افغانستان در جمع این کشورها شامل نیست.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک گزارش جدید ملل متحد نیروهای امنیتی ترکیه را به نقص سیستماتیک و گسترده حقوق بشر متهم کرد. بر اساس این گزارش نیروهای ترکیه در تخریب شهرک ها و کشتار کردی ها در جنوب شرق آن کشور نیز متهم شدند. لیزا شولاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش فرستاده است که شرح آن را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
ترکیه پیشنهادات مکرر محققین اداره حقوق بشر ملل متحد را به ساحات جنوب شرقی آن کشور رد کرده است و کارمندان این اداره مجبور شدند از طریق مصاحبه ها و تصاویر ماهواره‌ای مدارک جمع‌آوری کنند. این گزارش قضایای شکنجه، ناپدید شدن‌ها، خشونت علیه زنان و سایر نقایض حقوق بشری را مستند کرده است که از ماه جولای سال 2015 تا دسامبر سال 2016 در جنوب شرق ترکیه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، در جریان این مدت عملیات امنیتی دولتی از 355 هزار تا 500 هزار نفر را در بیش از 3 شهرک و ساحات کردنشین بیجا ساخته است. این گزارش می افزاید که در حدود 70% ساختمان ها به گونه سیستماتیک در اثر فایرهای گلوله تخریب شده است. روبرت کالولی، سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد می گوید که خسارات هنگفت مالی در سایر شهرک ها به شمول سیزری و سرناک نیز گزارش شده است.
The report describes how witnesses and family members of victims painted an apocalyptic picture of the wholesale destruction of neighborhoods.
این گزارش شرح می دهد که چگونه شاهدان عینی و اعضای خانواده های قربانیان تصویر تخریب کامل ساحات را بیان داشتند. جایی که در اوایل سال 2016 میلادی تا 189 مرد، زن و کودک برای هفته ها بدون آب، مواد غذایی، مراقبت صحی و برق در تاکاوی ها گیر مانده و به ضرب گلوله کشته شدند.
این گزارش اداره حقوق بشر ملل متحد معلومات را ارائه می کند که در آن حکومت ترکیه حزب کارگران کردستان را به راه اندازی حملات خشونتبار متهم می کند که باعث کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی ترکیه و سایر افراد شده است. ترکیه حزب کارگران کردستان را من حیث یک سازمان دهشت افغان می شناسد. زید رد الحسین، کمشنر عالی حقوق بشر، می گوید که او در مورد نقض جاری حقوق بشر پس از کودتای ناکام ماه جولای در ترکیه نگران است. او افزود که به گونه ویژه در مورد کشتارهای غیرقانونی صدها زن و کودک نگران است که در مورد آن تحقیقات معتبر صورت نگرفته است. با در نظر داشت به سطح جرایم مزنون، الحسین می گوید که تحقیقات مستقل باید به گونه لازمی و فوری انجام یابد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، شما مطالب خبری و جالب رادیو آشنا صدای امریکا را در فیسبوک صدای امریکا با آدرس facebook.com/voadari دنبال کرده می توانید. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان می گوید که حکومت کنونی افغانستان در مبارزه با فساد اداری متعهد بوده و از کارکردهای آنان رضایت داریم. جان سیبکو در مصاحبه ویژه با صدای امریکا گفته است که حکومت تحت رهبری حامد کرزی در مبارزه با فساد اداری با ما همکار نبود، اما حکومت فعلی در این راستا بسیار همکار است. توجه شما را به جریان این مصاحبه جلب می دانیم که همکار ما نسیم استانکزی انجام داده است.
گزارش سال گذشته سیگار هاکی است که فساد موجود در سیستم اداری افغانستان تلاش های ایالات متحده را در افغانستان تضعیف بخشیده است. بسیاری از افغان ها هنوز هم به همین باورند، اما برخی ها امریکا را هم در این امر مقصر دانسته می گویند که ایالات متحده میلیاردها دلار را با افغانستان بدون نظارت و حسابدهی از نوع مصرف آن سرازیر کرد. شما این ملامتی را میان دو جانب چگونه تقسیم می کنید؟
فکر می کنم این نکته بسیار عمده است. چنان که ما و شما پیشتر هم بحث کردیم، من همراهم یک نسخه گزارش را درباره فسادی که شما از آن یاد کردید با خود آوردم. شما کاملا درست می گویید. ایالات متحده به گونه غیر عمدی به این مشکل کمک کرد. اما این کشور و متحدین آن احتمالاً مقدار هنگفت پول را بدون این که بران نظارت داشته باشد به بسیار سرعت به یک کشور بسیار کوچک مانند افغانستان سرازیر کرد. با سرازیر شدن آن مقدار پول، افغانها، امریکاییها و قراردادیهای مفسد پول را دزدی کرده و به مقامات رشوه می دهند. لذا هر دو جانب مقصرند. هر دو جانب را در بر می گیرد و واضحاً بعضی افغانهای نهایت مفسدی وجود دارند که در فساد موجود سهم داشتند. از طریق فساد به ثروت دست یافتند و پول را که میشد به افغان ها کمک شود دزدی کردند. اما ایالات متحده می توانست با نظارت از میلیاردها دلاری که ما به افغانستان ارسال کردیم کار بهتری انجام دهد.
گزارش های سیگار همواره با یافته ها و پیشنهادات همراه می باشد. حکومت افغانستان چگونه به آن پیشنهادات رسیدگی میکند؟ آیا از نحوه مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان راضی هستید؟
We wish they would do more, but we are very satisfied by the
امیدواریم در این راستا کارهای بیشتری انجام دهند. اما از پاسخی که از ارگ رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و گروه کاریشان میگیریم راضی هستیم. در حقیقت کپی گزارش ها را دفعه قبل که کابل رفتم به رئیس جمهور غنی تسلیم کردم. آقای غنی بسیاری اوقات گزارش ها را با مدیران خود و وزرای کابینه شریک ساخته و گفته است که سیگار این موضوعات را دریافته، شما درباره آن چه اقدام میکنید؟ در تازه ترین سفر من به کابل توافق کردیم وزیر صحت عامه افغانستان از بازرسی های ما استفاده کند، به خاطر که ما بیش از 600 کلینیک را در افغانستان تفتیش کردیم. برخی از تفتیش کنندگان ما افغان و برخی هم امریکایی اند. ما تا بتوانیم از مفتشین افغان استفاده میکنیم. این امر از آن جهت برای ما حائز اهمیت است که افغان ها بیشتر از ما میدانند در کشورشان چه میگذرد. در همکاری با یک دیگر می توانیم با فساد بسا بهتر مبارزه کنیم، تا اینکه حکومت افغانستان و یا هم ما آن را به تنهایی انجام دهیم.
شما فکر می کنید که حکومت وحدت ملی در مقایسه با حکومت تحت رهبری آقای کرزی کمتر به فساد آلوده است؟
Let's just say this. The National Unity Government is very cooperative.
بیایید فقط این را بگوییم که حکومت وحدت ملی با ما بسیار همکار است. حکومت پیشین رژیم گذشته با ما همکار نبود و شما در هر دو جانب به شریک نیاز دارید. ایالات متحده و حکومت افغانستان هر دو باید شرکای خوبه به همدیگر باشند. این حکومت یک شریک خوبه در تلاش برای مبارزه با فساد است و اکثر فساد اداری در سطح وزارتخانه است. ممکن ما در ایجاد آن مشکل کمک کرده باشیم، اما اکنون باید به حکومت افغانستان کمک کنیم تا فساد را متوقف سازد و باید کتله سرطانی فساد را که هنوز هم در بسیاری از وزارتخانه ها وجود دارد قطع کند.
آقای سابکو، آیا به این باور هستید که اگر ارتباط میان افراطیت، تجارت مواد مخدر و فساد به ویژه در افغانستان وجود دارد؟
Absolutely. The drug trade supports
کاملاً. تجارت مواد مخدر شورشیان و افراطگرایان را حمایت و کمک می کند. فساد شورشیان را کمک می کند. شواهد در دست داریم، مشاهده کرده ایم و از همسویی میان شورشیان و تجارت مواد مخدر آگاهی داریم. جنرال نیکلسن به همین تازگی ها اعتراف کرد که 60% درآمد شورشیان از راه تجارت مواد مخدر تأمین می گردد و این یک مشکل است که باید به آن رسیدگی شود. این موضوع را رئیس جمهور غنی سالها پیش از سمت ریاست جمهوری از آن داشته هشدار داده بود که حکومت افغانستان ممکن به یک حکومت وحشت و مواد مخدر مبدل شود. افغانستان به همان سمت روان است، چرا که هیچ کس رسیدگی به مشکل مواد مخدر را جدی نمی گیرد. امیدواریم مردم افغانستان و اداره جدید آمریکایی اقدامات جدیتر و شدیدتر در این راستا انجام دهند.
در مجلس استماعی تان در کانگرس شما گفتید که رئیس جمهور ترامپ باید مبارزه علیه فساد اداری را در افغانستان در اولویت قرار دهد و همچنان خاطر نشان کردید که فساد دشمن بزرگتر از طالبان با افغانستان است. آیا در پاسخ به پیشنهادتان برایتان پیشنهاد همکاری و کمک شده است؟
The new government here in the United States is new. They have many issues on their plate.
حکومت جدید ایالات متحده خود با مسائل زیادی روبرو است. پالیسی های جدید آنان را تا هنوز ندیدم. آنان مصروف ایجاد پالیسی اند و امیدواریم پیشنهادات را که ما ارائه داشتیم تعقیب کنند. اما جنرال نیکلسن، اردوی ایالات متحده و شرکای ائتلاف همه در کنار هم در جنگ علیه فساد اداری از نزدیک با حکومت افغانستان کار میکنند. آنان با فساد مبارزه میکنند. شاید اکنون این مبارزه در مراحل ابتدایی خود باشد، اما کار مشترک را روی ایجاد یک محکمه ویژه برای قضایای بزرگ فساد آغاز کردند. ما از آن نظارت کرده و با آنان همکاری میکنیم و گامهای نخستین برداشته شده است. آن محکمه مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری نام دارد، جایی که در آن سارنوالان، پلیس و قضات اختصاصی از نزدیک با مشاورین برگزیده شده از جانب جنرال نیکلسن و هم حکومت بریتانیا روی قضایای بزرگ کار میکنند. ما شاهد تحرکات در آن عرصه به ویژه از جانب جنرال نیکلسن و گروه کاری وی هستیم. آنان از خود نهایت شدت و جدیت نشان دادند، اما باید یک شریک متمایل به این کار داشته باشند که تا حال دارند و امیدواریم این روند ادامه یابد.
We're starting to see movement in that area, but they have to have a willing partner. And up to now they have and we hope that continues.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
و شنوندگان گرامی، سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز جمعه در مقر سازمان ملل متحد بیان داشت که زنان افغان با وجود دستاوردهای چشمگیری در عرصه‌های مختلف هنوز هم با موانع و چالش‌های زیادی روبرو هستند. این مقام افغان از جامعه جهانی خواست تا در همکاری‌هایشان در افغانستان ادامه دهند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان در نشست شورای امنیت ملل متحد بر علاوه سپاس از حمایت اعضای شورای امنیت و حضور جامعه بین الملل برای ادامه صلح و ثبات امنیت در افغانستان و همچنان حفاظت از حقوق بشر ابراز تشکری کرده و از دستاوردهای حکومت افغانستان یادآور شد. او همچنان در مورد چالش‌های صد راه زنان، مشکلات امنیتی، اقتصادی، حملات بر اقلیت‌ها و سایر موضوعات ابراز نگرانی کرد. این مقام کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که 16 سال قبل زمان حکومت طالبان کشور با وحشت و دهشت قابل چشمگیر مواجه بود.
And they were proud of violating women's rights, lashing women in public, closing schools and offices for women.
او میگوید طالبان با نقض حقوق زنان، شلاق زنان در ملای عام، مسدودی مکاتب و دفاتر برای بانوان و زنان فخر میکردند. خانم سمر همچنان علاوه کرد که با این حال در بسیاری از نقاط افغانستان این وضعیت تغییر کرده است، جایی که آزادی، احترام به حقوق بشر، مساوات بین زنان و مردان حتمی است. در همین حال خانم سمر از پیشرفت‌ها و چالش‌ها و تهدیدی که متوجه کشور و زنان است سخن زد. او افزود که روز زن در افغانستان در حال برگزار شد که گزارش‌ها از خشونت علیه زنان به نشر رسید، اما باید گفت که پیشرفت‌های قابل ملاحظه به شمول تعلیم و تربیت برای دختران نیز در راستای پیشرفت زنان به میان آمده است.
We have noted that progress has been made on addressing violence against women, which includes the approval and implementation of EVO law in numerous policies, including the national action.
خانم سمر میگوید ما پیشرفت‌های چشمگیری در رسیدگی به خشونت علیه زنان داشته‌ایم که شامل تصویب و اجرای قانون منع خشونت علیه زنان، قوانین بیشمار به شمول پلان اقدام ملی برای زنان روی دست گرفته شده است. در همین حال به زنان فرصت داده شده است تا خود را به ادارات کلیدی در حکومت انتخاب کنند. اما با این همه پیشرفت‌ها، خانم سمر علاوه کرد که زنان هنوز هم قربانیان خشونت در خانه و در جامعه سنتی افغان هستند. دسترسی به تعلیم به گفته خانم سمر یک از مهمترین دستاورد در افغانستان بوده که بیشتر از 8 میلیون طفل به مکتب ثبت شدند که 30% آن را دختران تشکیل می‌دهد. خانم سمر در جریان سخنرانی خود به شورای امنیت ملل متحد نگرانی خود را در قبال مسائل اقتصادی، حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاسی ملل متحد، حملات رو به افزایش مخالفین و داعش، فقر، مشکلات بیجا شدگان، حملات بر اقلیت‌ها به شمول هزاره‌ها، دهشت افغانی و نقض حقوق بشر ابراز داشت. در اخیر این مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی خواست تا همکاری‌هایشان را با حکومت افغانستان ادامه دهند. و در همین نشست در رابطه با افغانستان، نماینده افغانستان در ملل متحد سخنرانی خود را به آزمون‌های امنیتی، آجنده‌های مخفی، روند صلح و نیاز فزاینده به همکاری‌های منطقوی و جهانی اختصاص داده بود. در این گزارش به گوشه‌ای از صحبت‌های محمود صیقل که همکار ما ژیلا سمی تقدیم می‌کند توجه کنید.
محمود صیقل نماینده افغانستان در ملل متحد گفت طالبان مسئولیت اکثر حملات اخیر در سراسر افغانستان را متقبل شده اند، اما او گفت فرق نمی کند که نام کدام گروه با این حملات گریز زده می شود. تحقیقات حکومت افغانستان نشان می دهد که تمام این حملات در آن طرف خط دیورند طراحی شده بود. نماینده افغانستان در ملل متحد گفت با وجود که تمام این حملات از جانب شورای امنیت محکوم شده است، با آن هم شاهد مسئولیت عاملان و طراحان این خشونت‌های بی‌پایان می‌باشیم. محمود صیقل گفت جنگ در افغانستان با مواد مخدر غیر قانونی، افرادگرایی خشونت آمیز و دهشت افغانی که از حمایت یک دولت برخوردار است ارتباط دارد. او گفت حال این خشونت ها به یک جنگ اعلام نشده نیابتی از جانب یک کشور همسایه مبدل شده که برای سالهای زیاد و انوس هم همچنان به ام آهنگی، تسهیل و طراحی عملات در افغانستان ادامه می دهد. آقای صیقل در صحبت خود در شورای امنیت ملل متحد گفت که بیش از 20 گروه دهشت افغان که از حمایت پاکستان برخوردارند با مسئولیت در آن کشور زندگی می کنند و مقامات پاکستانی از جمله پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین آن کشور بارها پشتیبانی خود را از این گروه ها ابراز داشته و ادعا می کنند که بر رهبران این گروه ها نفوذ دارند. اما محمود صیقل گفت زمانی که یک حمله مرگبار در یک زیارتگاه در پاکستان اتفاق افتاد و با تأسف شمار زیاد از مردم ملکی کشته شد، پاکستان بدون هر نوع تحقیق و بدون ارائه سند ملامتی را به دوش افغانستان افکند. او گفت پاکستان در واکنش از حاکمیت ارضی افغانستان تخطی کرده، گذرگاه های سرحدی بین دو کشور را برای تردد مردم و اموال تجارتی مسدود کرده و به آزار و اذیت اتباع افغانستان در پاکستان پرداخته است. آقای صیقل گفت این اقدامات تخطی روشن از اصول سازمان جهانی تجارت و حقوق کشورهای مهاد به خشکه و دسترسی این کشورها به بحر می باشد.
From January till today, we recorded at least 59 instances of violations of Afghan territory.
از ماه جنوری سال جاری تا حال حداقل 59 مورد تخطی حاکمیت ارضی افغانستان توسط اردوی پاکستان را ثبت کردند که شامل 3 تخطی از قلمرو هوایی هم می شود. همچنان 1375 بار از جانب پاکستان به داخل افغانستان فیر توپخانه شده است که تلفات جانی را در قبال داشته است و 450 خانواده را در هوای سرد زمستان مجبور به فرار از خانه هایشان ساخته است.
آقای صیقل گفت حکومت افغانستان در برابر تمام این تحریکات 25 یادداشت اعتراضی را به حکومت پاکستان تسلیم داده و یک لیست از اسامی 86 دهشت افغان شناخته شده و 32 مرکز آموزشی طالبان را که شامل مراکز مربوط به شبکه حقانی می شود به اسلام آباد داده و خواهان مسدود شدن این مراکز شده، اما تا حال پاسخی دریافت نکرده است. آقای صیقل در حال که عملات دهشت افغانی در پاکستان را محکوم کرد گفت
We have reminded our Pakistani counterparts on many occasions that you reap what you sow.
باید به همتاهای پاکستانی خود بگویم که در بسا موارد آنچه را کاشته اید درو می کنید.
او خطاب پاکستان گفت هنوز هم وقت دارید تا مشی ناکام خود را برای کمک به خودتان تغییر دهید و به جای استفاده از دهشت افغانی افراطی به عنوان یک مشی خارجی فرعی صادقانه به مبارزه جهانی علیه تمام اشکال دهشت افغانی بپیوندید. محمود صیقل در نشست شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به افغانستان گفت که مسائی سال تا زمانی که این مشاها تغییر نکرده و استفاده از پناهگاه های امن توسط دهشت افغانان قطع نشده و حمایت های مالی از این گروه ها قطع نگردد مثمر نخواهد بود. او گفت صلح را نمیتوان با لفاظی ها و خود را قربانی جلوه دادن ها حاصل کرد. آقای صیقل تاکید کرد
در افغانستان استراتژیک پارتنرشپس وو in no way serve a detriment to any country within our region or beyond.
مشارکت های استراتژیک افغانستان به هیچ وجه برای ضرر رسانی به کدام کشور دیگر در منطقه و یا فراتر از آن نمی باشد، بلکه سرمایه گذاری در امنیت افغانستان در واقع یک سرمایه گذاری در امنیت منطقه‌ای و جهانی است.
نماینده افغانستان در ملل متحد گفت عدم موجودیت ارتباطات با مفهوم که نتیجه بخش بوده و هدف آن رسیدگی به ریشه دلایل تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد باشد، یک کمبود شدید اعتماد را بین دو کشور ایجاد کرده است. او گفت برای کاهش دادن به این بی‌اعتمادی‌ها به اراده سیاسی و تعاملات سالم بین دو کشور نیاز است. محمود صیقل گفت هر نوع چشمنداز در مسایی موفقیت آمیز سال باید روی چند اصل مهم استوار باشد، یعنی هر گونه اقدام برای حل و فصل مسائل تاریخی و یا امروزی بین دو کشور باید شامل موجودیت اراده ملی قوی و توافق روی داوری بین المللی باشد. بر علاوه تمام جوانب باید روی رسیدگی به ریشه های جنگ آماده باشند. آقای صیقل گفت برای خاتمه بخشیدن جنگ در افغانستان و همکاری های بین المللی نیاز است. قدرت های منطقوی باید رقابت ها و منافع کوتاه مدت خود را برای یک منفعت دراز مدت کنار گذاشته و با هم همکاری کنند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا چند لحظه بعد برنامه پشتو آماده نشر است. امید که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.